دو بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه به تهران می رود. وزیر خارجه اسرائیل امروز به روسیه سفر می کند. یکی از فرماندهان مهم میدانی حزب الله لبنان در جریان نبردها در سوریه کشته شد. درود شنوندگان ارجمند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به تهران می رود. وزیر وزارت خارجه روسیه امروز اعلام کرد که لاوروف روز 11 دسامبر 20 آذر راهی تهران می شود. در بیانیه وزارت خارجه روسیه بر لزوم گسترش روابط دو کشور و ادامه همکاری ها در جهت ثبات منطقه و امنیت بین المللی تأکید شده است. روسیه طرفدار حضور ایران در مذاکرات ژنو 2 برای حل بحران سوریه است. وزیر خارجه اسرائیل آویگدور لیبرمن امروز وارد روسیه می شود و با همتای روس خود سرگئی لاوروف دیدار و گفتگو می کند. این دیدار در آستانه سفر لاوروف به ایران صورت می گیرد. وزیر خارجه اسرائیل همچنین در کمیسیون مشترک اسرائیل و روسیه شرکت خواهد کرد. یکی از فرماندهان مهم میدانی حزب الله لبنان به اسم علی بزی روز یکشنبه در جریان نبردها با معارضین سوری کشته شد. یک وبسایت همسو با حزب الله لبنان در منطقه بنت جبیل زادگاه بزی کشته شدن این فرمانده حزب الله را در سوریه تایید کرد. وبسایت های دیگر همسو با حزب الله از کشته شدن دو عضو دیگر آن سازمان در نبردهای روز گذشته در سوریه نیز خبر داده و اسامی آنها را علی صالح و قاسم قملوش ذکر کردند. هفته گذشته حسان القیس، یکی از ارشدترین فرماندهان حزب الله لبنان، در پارکینگ خانه‌اش در بیروت با گلوله افراد ناشناس به قتل رسید. بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی موفق شدند روز یکشنبه از کارخانه تولید آب سنگین عراق بازدید کنند. آب سنگین برای استفاده در راکتور عراق که یکی از نگرانی‌های جامعه بین المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران است، در کارخانه مورد بازدید تولید می‌شود. بازدید از آن کارخانه در پی دستیابی ایران و آژانس به یک توافق انجام شده است. آنطور که سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته، دو بازرس آژانس روز شنبه وارد ایران شده، یک شنبه از تأسیسات بازدید کرده و شامگاه یک شنبه هم تهران را به مقصد وین ترک کردند. درباره این بازرسی هانا کاویانی از رادیو فردا با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در اتریش، گفتگو کرده است. بهروز بیات ارزیابی خود را از این بازرسی تازه اینگونه با رادیو فردا در میان می‌گذارد.
این اولین بار بود که به آژانس اجازه دادن از کارخانه تولید آب سنگین عراق بازدید بکنن، چرا که ایران بر این عقیده بود که تولید آب سنگین یه اقدام هسته‌ای نیست و جزء سرانتهای NPT نیست.
آقای بیات، مشخص هستش که آیا بازدید از تأسیسات به صورت کلی هست یا اینکه روند پیشرفت در ساخت راکتور هم مورد بازرسی هست؟
نه خیر، این ربطی به راکتور نداره، مستقیما ربطی نداره. یا دو تا تأسیسات به کلی متفاوتن، باید با هم اشتباهش نگیریم. این کمکی که به آژانس میکنه اینه که ببینه از جمله احتیاجات ریاکتور آب سنگین عراق اینه که آب سنگین به قدر کافی بتواند تولید شود. چه جزئیاتی رو بازدید خواهند کرد مشکل است که قضاوت کنیم، اما میشه تصور کرد که ببینن تا چه حد پیشرفت کرده، ظرفیتش در چه حدوده.
موضوع دیگری که در این توافق اومده موضوع معدن گچین در بندرعباس هست. یک مقام سازمان انرژی اتمی ایران گفته که بازدید از این معدن رو قرار هستش که در نشست آتی که در وین بین ایران و 6 کشور برگزار میشه درباره اون هم در حاشیه اون گفتگوها صحبت بشه با بازرسان آژانس. اون معدن به چه دلیل اهمیت داره و باید مورد بازرسی قرار بگیره؟
گچین اهمیتش به لحاظ بیشتر از کارخونه تولید آب سنگین، از این لحاظ که اونجا اورانیوم استخراج میشه و اولا که طبق پادمان آژانس هم موظف هم حق داره نسبت به اونها مطلع باشه. جنبه اهمیت ویژه از اونجا می آید که آژانس در می یابد که منابع اورانیوم ایران که استخراج میشن الان در چه حدودیه. البته آژانس دولت ایران همیشه موظف گزارش بده و در اسناد آژانس مثلا یک کتاب سرخ آژانس هر چند وقت یک بار منتشر میکنه توی اون همه جزئیات همه کشورهای دنیا که تا چه حد از کدام معدن چگونه استخراج میکنن حتی با مخارجش اینا همه مندرج است. اینجا کمک میکنه که آژانس بدونه که وضعیت فعلی چجوریه، که آیا ایران غیر از منابع قبلی که از خارج خریده 500 تن چندین سال پیش اورانیوم از خارج خریده، آیا فزون بر این تا چه حد خودش میتونه تولید بکنه؟
آقای بلد، به نظر شما چنین بازرسی هایی یا توافقی که بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازرسی به وجود اومده، فکر میکنید میتونه به اعتماد سازی کمک بکنه یا یک روند معمولی هست مثل همه اتفاقاتی که پیش از این هم میافتاده؟
قطعا کمک میکنه به روند اعتماد سازی و این کمک هم کرده. این موافقت شش ماده‌ای بین آقای آمانو رئیس آژانس با ایران یک چندی قبل از مذاکرات ژنو، این خودش نشانه گشایش بود. این است که آژانس از موضوع سخت پارچین پایین اومده بود و به موضوعات آسانی مثل بازدید کتی، مثل آب سنگی کارخونه آب سنگین عراق کار و شش مورد دیگه که همه موارد آسانی بودن اکتفا کرده. خب این نشونه این بود که یخا دارن آب میشن.
بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای، با هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگو میکرد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه شما پیرامون مسائل روز.
میخواستم بگم من تو تلویزیون دیدم که یه عده جوان ها در روز دانشجو شعار میدادن انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، شعار دولت قبلی. ای کاش انرژی خورشیدی، انرژی بادی، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، آزادی انتخابات بدون آپارتاید مذهبی، آزادی هوای تمیز، رودخانه های پر از آب، بهداشت و مسکن و کار و تساوی زن و مرد و حق بشر به خوب زندگی کردن حق مسلم ما هم می بود.
آقای دستایی و دوستانشون در مجلس خوب می دونن که در مقابل ظریف کم آوردن و هیچی برای گفتن ندارن. اینا 8 سال تموم به اتفاق رئیسشون سیاست بیفکر خودشون رو به این کشور تحمیل کردن. حالا یه زمانی هم وقت بذارن یه چند دقیقه فکر کنن که چه لطمه‌ای به ایران زدن.
خواستم به اون 50 نمایندهی که به آقای محمد جواد ظریف اعتراض کردند و گفتند که اقتدار ما را زیر سوال برده اید، آقایان شما که از یک مراسم سالگرد می ترسید و حراس دارید، دیگر چگونه می دانید که اقتدار مملکت زیر سوال رفته است؟ آقایان به حرف صحیح زده از آقای ظریف شما ناراحتید؟
من فکر میکنم که حقوق اقلیت‌ها در ایران خیلی بیشتر از کشورهای پیشرفته غربی رعایت میشه. چطور که توی ارامنه و که کلیمیان توی مجلس ایران حضور دارن، اما در فرانسه مسلمان ها حتی حق انتخاب پوشش خودشون هم ندارن. خیلی ممنون از شبکه.
من خودم یک لورم از لرستان تماس میگیرم. در ایران ما به نظرم از مای لور گرفته تا بلوچ و ترک و عرب حقوق هیچ قومی رعایت نمیشه و تا عنوان اسلامی از نام ایران عنوان اسلام برداشته نشه ما نهوست از کشور ما دور نمیشه و هیچ قومی به حقش نمیرسه. حرف دیگه ندارم. خدا نگهدار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تحریم ها علیه بانک های ایرانی وضعیت معیشتی و تحصیلی بدی را برای دانشجویان ایرانی خارج از کشور به وجود آورده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی به این دسته از دانشجویان در آمریکا پرداخته که امیدوارند با حصول توافق هسته‌ای موقت میان ایران و پنج به علاوه یک گره از کار آنها گشوده شود. رویترز از کمک نقدی 100,000 دلاری سال گذشته یک مؤسسه به 67 دانشجوی ایرانی برای پرداخت شهریه دانشگاهشان خبر داده و نوشته است که بسیاری از دانشجویان ایرانی یا مجبور به ترک تحصیل و ترک کشور شدند یا به دنبال کارند. هر کاری که اجازه انجامش را با روادید دانشجویی داشته باشند. الهه روانشاد همکارمان گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز در آغاز گزارش خود می‌نویسد وقتی محمد حامدی راد سال گذشته به آمریکا رسید، پاسپورت ایرانیش، یک ویزای دانشجویی که با سختی بسیار به دست آورده بود و یک کل پشتی حاوی 14,000 دلار آمریکایی با خود داشت. محمد حامدی راد این همه اسکناس آمریکایی را به این دلیل در کل پشتی خود حمل می‌کرد که راه ساده‌تری برای رساندن پول به او در این کشور وجود نداشت. حامدی راد فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی از دانشگاه ایلینوی به خبرگزاری رویترز گفته است: ترسناک بود. من هیچ وقت این همه پول حمل نکرده بودم. به شدت دچار دلهره بودم. رویترز می نویسد تجربه حامدی راد به هیچ وجه حکایتی ناشنیده و بی سابقه در میان چندین هزار جوان ایرانی با تحصیلات عالی نیست. جوانانی که اغلب از خانواده های متوسط هستند و به رغم تحریم های بین المللی علیه ایران به گونه و شماری روزافزون برای تحصیل راهی آمریکا می شوند. این دانشجویان به محض دریافت پذیرش باید راهی بیابند تا تحریم‌ها علیه بانک‌های ایران را دور بزنند. تحریم‌هایی که ارسال پول به کشورهای غربی به صورت قانونی را غیر ممکن می‌کند. پولی برای پرداخت شهریه و خرج ماهیانه زندگی آنها. وضعیت سخت دانشجویان ایرانی در آمریکا و دیگر کشورها پس از توافق هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک مورد توجه قرار گرفته است. رویترز می‌نویسد در بخشی از این توافق آمده است که آمریکا و متحدانش موافقت کردند تا راهی ارتباطی میان بانک‌های ایرانی و خارجی گشوده شود و از این طریق شهریه دانشجویان مستقیما به دانشگاه‌ها و مدارس عالی خارج از کشور پرداخت شود. رویترز بر اساس آمار انستیتوی بین المللی تحصیلات می نویسد در سال 1357 در زمان انقلاب در ایران 51,000 دانشجوی ایرانی یعنی بیش از هر ملیت دیگری در آمریکا تحصیل می کردند. 14 سال پیش در اوج سردی روابط دو کشور این رقم به 1,700 نفر رسید و امسال 8,744 ایرانی با ویزای دانشجویی در آمریکا هستند. بیشترین آنها در رشته‌های ریاضی و علوم تحصیل می‌کنند و به امید دریافت بورس برای تأمین بخشی از هزینه‌هایشان هستند. رویترز می‌افزاید این افزایش تعداد دانشجویان در آمریکا دردسرهای بسیاری هم برای آنها به همراه دارد. دانشجویان برای دریافت ویزای آمریکا باید از کشور خارج شوند. رویترز می‌نویسد به غیر از همه اینها، ریال ایران 2/3 ارزش خود را در برابر دلار در سال گذشته از دست داد. هرچند اکنون تا حدودی جبران شده و نرخ ثابتی دارد. رویترز بر اساس سند اطلاعاتی منتشر شده به وسیله کاخ سفید خبر می‌دهد که توافق هسته‌ای ماه گذشته این امکان را فراهم می‌کند که از 400 میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران برای پرداخت هزینه شهریه دانشجویان ایرانی دانشگاه‌ها و مدارس عالی خارج از کشور در طول 6 ماه استفاده شود.
همکارمان الهه روانشاد نگاهی داشت به گزارش خبرگزاری رویترز. در پی هفته‌ها ناآرامی در پایتخت تایلند، نخست وزیر آن کشور امروز اعلام کرد پارلمان را منحل و انتخابات زود هنگام برگزار می‌کند. تصمیم یینگلک شیناواترا پس از آن اعلام شد که تمامی نمایندگان مخالف دولت در پارلمان استعفا کردند. با این حال رهبران مخالفان گفتند در برنامه امروز برای راهپیمایی به سوی مقر نخست وزیری تغییری نمی‌دهند. مخالفان یینگلک شیناواترا وی را متهم می‌کنند که بازیچه برادرش تاکسین شیناواترا است. و گفتگوهای کارشناسی ایران و نمایندگان پنج به علاوه یک از امروز در وین آغاز می شود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به خبرگزاری مهر گفته است که ریاست تیم ایرانی را در این دور از گفتگوها حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بر عهده دارد و کارشناسی در حوزه های تحریم، انرژی اتمی و بانک مرکزی وی را همراهی خواهند کرد. فشرده خبرها 14:30 ایران.